ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله افضل بريته و خير رسله و سفيره في ارضه و على آله امناء الله و اوصيائه و خلفائه و عيبه علمه ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارزقستان و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منتقم منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت و معصومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و به مواسات و شهامت و منقبت حضرات اصحاب الحسین علیهم السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن و آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. امشب میرسیم به آداب میزبانی و میهمانی. نکته اول، یک، در فرهنگ اهل بیت به شدت میزبان شدن و مهمانی دادن ستوده شده. مهمان دوست بودن از صفات انبیاء عظام الهی بوده. در بین انبیاء الهی ابراهیم خلیل الرحمن ابوالانبیاء علی نبینا و آله و علیه السلام توصیف شده است به این که شدید مهمان دوست بود، به حدی که اگر روزی در منزل تنها میماند و مهمان نداشت از این که مهمان ندارد میگریست. ابراهیم خلیل الرحمن که خدای چرا امروز من مهمان ندارم و کسی بر سر سفره من نیست. مهمان داشتن و مهمانی دادن به شرط ها و شروط ها که پارتی نشه و قرقاتی معصیت، یعنی یک کسی سر سفره انسان میزبان مهمان باشه. اصل میهمانی بسیار بسیار مورد عنایت اهل بیت بوده و همچنان که عرض کردیم اهل بیت فرمودن ان الله یحب الثلاثه افشاء السلام، که خدا دوست دارد که شخص بلند سلام کنه و فاش سلام کنه. و الصلاه و الناس و نیام، نماز شب و اطعام و طعام، خداوند دوست دارد اطعام طعام را. به امام صادق عرض میکنن که خب آقا گاهی کسی رو که میخواییم اطعام بکنیم یه آدم سیری، یه آدم ثروتمند. امام میفرمان خب باشه، مگه ثروتمند غذا نمیخواد؟ حتی سفره بندازه که ثروتمند غذا بخوره بازم خدا دوست داره. پس اصل این که مهمانی دادن خیلی مستحبه، مستحب مؤکد خوبه. حتی اگر مریض داریم مهمانی بدیم. روایت داریم مهمان وقتی از خانه خارج میشه درد و بلاها و امراض رو به برکت مهمانی با خودش میبره بیرون. پس این اصل مهمانی دادنه، بدون تبذیر، بدون اسراف، بدون من، یعنی بدون اینکه منت بگذاری. یکی رو دعوت کرده خونش بعد منت هم بگذاره، باید ممنون مهمانت باشی. این آداب میزبانیه که آقا من واقعا ممنونم که شما تشریف آوردید، نه اینکه خب بالاخره ما هم تو رو دعوت کردیم. بگو متشکرم. حالا ممکنه به این وقاحت نگه، اما بعضی چرا میبینی مثلا فرض کن رفتارش جوریه که او دعوتت کرده، اصلا از کار زندگی افتادی، جوری برخورد میکنه که انهو مثلا تو باید ممنون باشی و او منتی داره که حالا مثلا فرض کن یه دو لقمه مثلا غذا پیشش خورد. پس ادب میزبانی این است که مهمان دوست باشیم. از آداب میزبانی این است که به استقبال مهمان بروید. و از آداب مهمانی که اهل بیت به ما فرمودن و تأکید کردن و حضرت رضا روحی له الفدا فرموده است این است که وقتی مهمان می رود به بدرقه او بروید تا دم در، حتی الباب، یعنی آقا خداحافظ شما، خداحافظ شما، من نشستم اونم بلندشه بره. بله، حالا مثلا پسرم آمده منزل ما، دخترم آمده منزل ما، دیگه دختر و پسر و پدر و مادرن، میگه بابا خداحافظ، میگم خداحافظ، میاد صورتم میشه میره. اما میهمانی که میهمانه و جزء اهل خانه نیست، داری میره با تو دم در بری، وقتی میاد باید استقبال کنی. و مشهدی ها مثال خوبی دارن، میگن میهمان به روی باز میاد نه به در باز، باید با گشاده رویی از میهمان پذیرایی کرد، نه اینی که جوری که خب حالا آمدن دیگه، خوش آمدن، چیکار کنیم مثلا، شروع بگی عجب غلطی کردیم آمدیم. باید گشاده رو باشی در پذیرش میهمان. یه روایت خیلی لطیف اینجا داریم، خیلی لطیف و ظریف و زیباست، که یک کسی از شیعیان میهمان شد بر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. این وقتی که میهمان شد، خب اون زمان مثلا شتر داشتن، اسب داشتن دیگه، وقتی وارد شد توی کوچه که رسید مقابل در منزل حضرت موسی بن جعفر، آقا میدانستن، آقا از منزل تشریف آوردن بیرون و استقبال کردند و به به و اهلا و سهلا و خوش آمدی و مرحبا بک. بار و بنش به قول ما چمدونش، حالا اون زمان که چمدون نبوده، اما بخچش و هرچی داشته روی شتر بود. خود آقا موسی بن جعفر با اینکه غلام داشتن، خدم داشتن، هشم داشتن، داشتن دیگه تو منزلشون، یا حداقل پسر داشتن، خود حضرت بار و بنه اینو برداشتند و به دوش گرفتند و آوردن تو منزل، خیلی با گشاده روی. چند روز خدمت حضرت بود، روزی که خواست بره حضرت تا دم در آمدن، تا توی کوچه هم آمدن، این دید حضرت برخلاف روزی که آمدن اصلا دست به اساسی این نزدن، خودش جمع کرد این بخچش و بار و بنش و بگو چمدونش رو، هرچی و گل و پشتیش رو برداشت و آورد گذاشت روی اسبش یا شتورش، هرچی بوده، و حضرت هم نگاه میکردن. به دلش آمد، گفت یا ابن رسول الله، بدون رو درواسیش به قول ما اینه که روزی که آمدم شما اینقدر مشتاق باروبنه منو برداشتید، خودتون به دست مبارکتون بردید توی خونه، حالا که دارم میام فقط واسدید نگاه میکنید، نکنه از من ناراحتید، تا اینجا به بدرقه من آمدید اما دست به اساسی من نزدید. فرمودن ما قومی نیستیم که به مهمانمون کمک کنیم در رفتن از خانه ما. وقتی آمدی خواستم بگم چقدر خوشحالم که آمدی، چقدر برام عزیزی، خودم آمدم و ساعت تو برداشتم آوردم تو خونه، اما تو بگی که میخوام برم، بگم خیلی خوب بفرمایید، بودو بودو بیا بریم اساسیاتو بگذاریم تو ماشینت، برو به کارت. نه، من میخوام نشون بدم که هنوز از تو سیر نشدم یا خسته نشدم و دوست ندارم بری، ازا کمک نمی کنم تو رفتن. هیچ وقت ما مسن کسی رو که خواستن و ما رو که آوردن نمیرانند. لازم نیست بگیم مرانی مرا از درت به پهلوی بشکسته مادرت، مبادا برانی مرا. اهل بیت هیچ کس رو نمیرانند، اهل بیت دست هیچ کس رو ول نمی کنن، اگر میخواستن ول کنن نمیگرفتن، ما ایم که دست خودمون رو میکشیم و میریم. اهل بیت هیچ کس رو از خونهشون بیرون نکردن، ما مسن هیچ کس رو از دستگاهش بیرون نکرده، خود من هم که ممکنه برم یه جایی سر در آخوری فرو ببرم. ببینید چقدر آداب. پس از آداب مهمانی بدرقه است، بدرقه خوش در این حد که کمک کنیم. از آداب مهمانی استقبال است. از آداب مهمانی این است که مهمانی که از آداب میزبانی، مهمانی که به خانه ما آمد، حضرت رضا سلام الله علیه فرموده است انا قوم لا نستخدم اضیافنا، یعنی یه مهمونی آمده، حالا خانوما مخصوصا گوش بدن، یه مهمونی آمده از مشهد، اومده خونه شما، از اصفهان اومده مشهد، اومده خونه شما، این خانم صمیمی، یه خانم گرمیه، نمیخواد خیلی زحمت مثلا به دوش شما باشه، شما بلند میشید سفره رو جمع میکنید و میریزید توی این حوضچه کابینت برای شستن، این هم کمرش میبنده و میاد که آج خانم منم کمک کنم با شما ظرف بشورم. امام رضا فرمودن ما اجازه نمیدیم مهمون تو خونه ما کار کنه. انا قوم لا نستخدم از یافنا. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی، من 17 سالم بود با دو سه تا از رفقای طلبه رفتیم دیدن ایشون. ایشون 80 سالشون بود، از شدت پیری فرتوت شده بودن و گوش پشت شده بودن، کمرشون کاملا خم بود با حالت قائمه. رفتیم ما نشستیم، از اندرونی منزل ایشون تکه زدن و سینی چایی دادن. ایشون با اون کمر خم و 80 ساله بلند شدن، ما 5 6 تا جوان طلبه 17 18 ساله بودیم، اومدن سینی رو دور بدن. یک کسی از رفقای ما بلند شد و گفت حاج آقا شما چرا اجازه بدید، و رفت به زور سینی رو بگیره. ایشون نداد که نداد. فرمود حضرت رضا فرموده است انا قوم لا نستخدم از یافنا، میهمان در خانه من نباید کار بکنه، ولو من آیت الله ما 80 سال عمرمه و زمین خودم باید چایی بدم. خدمت به میهمان که حالا شما میخواید استاد باشید، میخواید آیت الله باشید، میخواید دکتر باشید، میخواید تاجر باشید، میهمان در خانه شما نباید کار بکنه. و خدمت میهمان کردن افتخاره، ولو امیرالمؤمنین باشید. به خانه امیرالمؤمنین وارد شدن پدر و پسرن. قبلا که این دستشویی ها و روشویی ها نبود دیگه. مستحب است که انسان قبل از غذا دستهایش را بشوید و بعد از غذا هم دستهایش را بشوید. حضرت رضا فرمودن حالا قبل از غذا ممکنه دستاش رو لازم نباشه بشوره. چرا؟ چون مثلا نیم ساعت پیش دستاش رو شسته، دستاش تمیزه. اما بعد از غذا فرمودن حتما دستتون رو بشویید، که در فرهنگ ایرانیان کمه اما در فرهنگ عرب خیلی زیاده. یعنی شما امکان نداره خونه یه عرب مثلا در مدینه مکه همین شیعیان برید و مقدمات شستن دست شما رو قبل و بعد از غذا فراهم نکنه. وارد شد بر امیرالمومنین، غذا میخواستن بخورن، سفره انداختن. خود امیرالمومنین اون زمان آفتاب و لگن بود، ابریق. خود امیرالمومنین لگن رو آوردن گذاشتن، ابریق آب به دستشون، فرمودن دستتو بگیر که من آب بریزم دستتو بشوری غذا میخوای بخوری. گفت آقا من خجالت میکشم، شما ابوالحسن امیرالمومنین، من کیم شما آب به دست. حضرت عباسی اگه یه دفعه خیمه امام زمان شما رو دعوت کنن مثل علی ابن مهزیار، بله 40 روز چله گریه بگیری، 40 که رسیدی کربلا برات پیغام بفرستن که بیا فلان خیمه، 40 روز گریه کردی، حالا هم پیاده آمدی، پاهات آبله زده، جسمت رمق دیده است، یه ساعت بیا توی خیمه من در کربلا. بعد شما واقعا دلت میاد که امام زمان بیستن آب بریزن تو دستتو بشوری. این دست با چه شد که امیرالمومنین من بشینم شما آب بریزید؟ فرمود تو میهمانی و من فعلا ولو امیرالمومنین میزبان و باید خدمتت بکنم. دستو بگیر. دستو گرفت امیرالمومنین، آب ریختن تو دستشو شست. پس باید خادم میهمان بود. و هر شخصیتی که میخواهید باشید، وقتی کسی میهمان شما شد باید چیکار کنید؟ شما به او خدمت کنید. گفت بر حضرت رضا وارد شدم از شیعیان است. در خدمت حضرت رضا که بودیم، شام رو که میل فرمودند و شام رو که خوردیم، خواستیم بخوابیم. خب حضرت رضا در مرو بر حسب ظاهر دنیا ولیعهد بودن دیگه، کلی نوکر تو خونه حضرت بودن و تو قصر حضرت بودن. دیدم خود امام رضا رخت خواب رو به دوش گرفتند، آوردن رخت خواب رو پهن کردن، متکا رو خودشون گذاشتن و من فرمودن توی رخت خواب دراز بکش. گفتم آقا من خجالت میکشم. فرمودن تو میهمانی و من میزبان، تو دراز بکش، من پتو رو به قول ما میندازم رود، ملحفه رو میندازم رود. در این حد، در این حد که میهمانی که آمده تو باید ملحفه‌ش رو روش بندازی، رخت خوابش رو باید به دست خودت پهن کنی. کارگر داشتی مثلا، کارمند داشتی؟ نه خیر، خودت باید پهن کنی. بعد ببین چقدر جالب، امام رضا فرمودن فلانی این رخت خوابی که برای تو پهن کردم رخت خواب خودمه و اون متکای خودمه، دراز بکش تا من پتو رو رود پهن کنم، به قول ما رو انداز و رود بندازم. در نهایت و خجالت و شرمساری دراز کشیدم، امام رضا پتو رو ملفه رو روی من انداختن، خودشون تشریف بردن یه گوشه‌ای داشتن نماز می‌خوندن. من همینجور که تو این رخت خواب بودم گفتم به به کی مثل من؟ ببین من چه مقامی دارم. امام من به دست خودش برای من رخت خواب انداخت، امام من رو انداز من رو انداخت، رخت خواب خودشون هم انداختن. پس من خیلی عزیز دردانه امامم هم. خیلی دیگه شیعه نازنینی هستن. امام نمازشون رو سلام دادن، فرمود فلانی شیطان تو را نفریبد که عجب پیدا کنی. بحث ماه رمضان چی بود؟ عجب. من وظیفه میزبانی رو انجام دادم، نه اینکه حالا تو خیلی علیه السلامی. یعنی لازم نیست اون میهمانی که میاد حتما مقدس اردبیلی باشه یا استاد فلان باشه یا مثلا چی باشه یا عابد زاد. نه، یه جوانی آمده، یه کسی آمده، کارگر شما میهمان شما شده. چون میهمان شماست باید نهایت اکرام و احترام رو بکنی. از این طرف به امیرالمومنین عرض میکند که آداب مهمانی چیست. امیرالمومنین میفرمان آداب مهمانی اینه، قبلا گفتیم اگر خاطرتون باشه، که یه وقت هست که یک کسی بدون دعوت آمده، دلش هوای امام رضا کرده و بلند شده آمده مشهد زیارت امام رضا، و حالا که گفته آمدیم مشهد بریم مثلا از حاج آقا یه سری بزنیم، بدون دعوت آمده، در میزنه در، آقای فلانیه، به به، میگه آمدم خدمتتون. مقدمش رو باید خجسته بدانید، میهمان حبیب خداست، تشریف بیارید داخل. امام فرمودن اگر یک مهمانی بدون دعوت و سرزده آمده، نرو از بازار چیزی تهیه کن، به خودت نیفتی و به پسر چشمک بزنی و به اون بگی و یواشکی تلفن بزنی که آقا فلان چیزو برداری بیاری. با صفا و بی‌آلایش هر چی تو خونه داری بردار براش بیار. چیزی در خونه ذخیره نکن که مثلا فرض کن فلان چیز رو داری و براش نه، نه، هر چی هست بیار. غذا چی پخته بودی همونو بردار بیار. آقا غذا حاضری بوده آبرو میره، نه، همون چیزی که در خانه دارید بیار، بی‌آلایش بگذار. چرا؟ چون اگر این کارو کردی او راحت پذیرایی میشه و احساس نمیکنه که مزاحم شده. خود بنده شده که رفتم جایی سر زده، بعد دیدم تو رو داره رنگ میذاره، رنگ میذاره، هی میره تو آشپزخونه، هی میاد، هی میفهمه با خانمش داره سرسر میکنه که چی بپزیم چی. خب آدم میگه چه کاری کردم، ببین اینا رو به چه زحمتی انداختن. آقا اجازه بدید من برم. نه 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 آقا حالا بیستید، پسرشو فرستاده یواشکی، میبینی زیر پلاستیک دارن مثلا میوه میارن، که خدا چه غلطی کرد، ببین من اینا رو به چه زحمتی انداختم. اما رفتیم یه جایی سلام اول پرسی و دیدیم همون بساطی که بوده بوده، انسان احساس آرامش میکنه، الحمدلله آمدیم همو دیدیم، هیچ زحمتی هم براش درست نشود. ولی وقتی او به زحمت افتاد، هی من خط در میون بگم آقا ببخشید آن زحمت دادیم، عجب ما راضی نبودیم، اویم بگه دیگه خواهش میکنم مثلا اختیار داری چه زحمتی، اما تو دلش میگه آخه این وقت آمدن بود مثلا، یا چیزی نداشته یا پولی نداشته مثلا چیزی تهیه بکنه. پس ادب میزبانی اینه که اگر کسی مهمان سرزده آمد، شما هر چی هست بذاری جلوش. اما امیرالمومنین میفرماید اگر کسی رو دعوت کردی که آقا فلان روز شما تشریف بیارید منزل من، دوست منید، دوست دارم نهار دور هم باشیم، چون دعوتش کردی هر چه از دستت برمی آید و در حد توانت هست باید در پذیرایی او بکوشی و اسرافی هم نیست. اسراف وقتیه که من میهمان دعوت کردم، شیش شور غذا گذاشتم سر سفره، اینم نمیخوره که همشو بعد بریزم به سطل زباله، این اسراف. اما اگر یک نفر میهمان دارم، بنزه 10 نفر غذا گذاشتم جلوش، بعد از اینم که او رفت زن و بچه هم خوردن، اسرافه؟ اسرافه؟ نخه شفاست، نیم خورده مؤمن شفاست. من میدانم او اینقدر غذا نمیخوره، میدانم غذا نمیخوره، اما چند تا غذا گذاشتن من اکرام اوست، احترام به اوست، احترام به اوست. دقیق بفرمایید چه نکته ای عرض میکنم. بنده دهه محرم در کاشان سالی منبر میرفتم، 15 سال پیش، خدا رحمتش کنه، رئیس اون هیئت شخصی بود به نام آقای کیوانیان و سید بانفسی بود. ما منزلش که بودیم من تنها رفته بودم، این به اندازه 20 نفر آدم یه ظرف میوه آورده بود گذاشته رو میز. من هم ناراحتی معده داشتم، اصلا میوه نمیخوردم. گفتم آقای فلانی میوه رو جمع کن، من که میوه نمیخورم. میگفت آقا وظیفه من گذاشتن این میوه است، میخوام احترامت کنم، شما میخوای بخور میخوای نخور، این که اسراف نیست، زن بچهش میخوره. پس این که من سفره رنگین برای مهمان بگسترانم این اسراف نیست، ناروا نیست، دستور امیرالمومنین است. فکر نکنید مثلا امیرالمومنین چون زاهد و عابد بودن پس مهمون که می آمده مثلا یه آبدو خیار می گذاشتن جلوش. ماه رمضان امیرالمومنین مهمانی می دادن، افطار می دادن تو همین صحن مسجد کوفه، به همه چلو گوش می دادن از پول خودشون، از پول چلو، البته نه ببخشید اشتباه کردم، نون و گوشت می دادن از پول خودشون. بعد گفت وارد بر امیرالمومنین شدم، دیدم تمام مسجد کوفه رو از پول شخصی خودشون دارن گوشت میدن. آقا فرمودن که با مردم افطار میکنه یا میای خونمون؟ گفتم که خب نه، پس خونهشون مردم اینجوری میدن، لابد مثلا دیگه اون تعدیق زعفرونیش تو خونهشون. گفتم آقا منزلتون، آمدیم منزل، به فزه فرمودن که صندوق من رو بیار. سر سفره نشستن، یه صندوق آوردن و دیدم امیرونی یه کلید رو به گردن آویختن، کلید رو برداشتن و قفل این صندوق رو باز کردن، جواهر توش خدای چی باز کردن، نمی تیکه نون خشکه، آب زدند و سرکه زدند و شروع کردن خوردن. گفتن بفرما، ما چی که برداشتیم اصلا دندون بهش کار نمی کنی، چیه سنگه. گریه هم گرفت، به فزه گفتم رحم نمی کنید به این پیر مرد، امیرونی 60-63 سال عمرشون بوده، این چیه؟ باز این چیه که قفله توی صندوق؟ فزه شروع کرد به گریه کردن. به امام حسن و امام حسین گفتم آقا رحم نمی کنید به پدرتون؟ گریه کردن. گفتن اون قفل رو برای همین گذاشته که ما همون نون رو نرمش نکنیم، شیری بهش نزنیم. می فرماید من چون خلیفه مسلمینم باید مانند فقیرترین مردم غذا بخورم تا زمانی که خلیفه‌ام. پس ادب مهمانی اینه که اگر کسی رو دعوت کردم باید چه کنم؟ باید آن چه کرد. حالا قرار نیست مثلا شما بری قرض بکنی، وام بدی، نمیدونم کارمز بدی، سود بدی چند درصد، نه اونم غلطه. اون چیزی که در توانت هست، توانت هست چی هست، براش فراهم بکن. اونقدر قصه مهمانی ریزه خیلی عجیبه که قبلا برای شما، برای بعضی از رفقا لااقل گفتم، به ما فرمودن از حق میهمان برگردن میزبان اینه که حتی خلال دندون سر سفره آماده کنه. خیلی ببین چه دینی داریم ما که اگه کسی رو دعوت کردی حالا غذای خورده بعد بخواد دندونش رو تمیز کنه، خلال دندونش رو باید بذاری سر سفره و بهش تقدیم کنی خلال دندونش رو. از این سو، از اون سوی دیگر، من رفتم خونه شما، خونه کسی، خونه یک مؤمنی میهمانی، چتر رو نباید باز کنه، میگم ما قصد عشره کردیم، 10 روزم اقامت کردیم که نمازمون شکسته نباشه در مشهد، کامل بخوانیم. میهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفقان سازد اگر آید بیرون نرود. بابا این زن داره زندگی داره، کار داره، بارد 10 روز تو خونه مردم طلب شده که چیه؟ به ما اهل بیت فرمودن میهمانی چند روزه؟ 3 روزه. اگر به خانه کسی وارد شدید تا 3 روز میهمانید، بعد از اون کراهت داره بمانید. زن داره زندگی داره، گرفتاری داره، بعد از 3 روز باید بارتون رو ببندید برید. هر جا که وارد میشید میهمانی 3 روزه، بیشتر از 3 روز نیست. این ادب و آداب مهمانی است. گفتیم نباید کار از میهمان کشید، باید نهایت اکرام رو کرد و باید بهترین ها را برای میهمان فراهم کرد. بعد اگر میهمانی به من دستور داد که آقا مثلا من غذای شور نمیخورم، چشم، من مثلا غذای این قند داره من نمیخورم، فلان غذا رو برای من فراهم کنید، چشم. بنده در یادباد استاد نوشتم اگر خاطرتون باشه قصه عجیبی را که مرحوم آیت الله آقا یاسین ممدلی موحد ابتهی اصفهانی به من فرمود که من رسیدم به مشهد با اینکه در حد مرجعیت بود، بعدا هم رساله داد و فقیه بسیار بزرگی بود، نمیخواستم کسی از رفقام، از مریدام، از مشهدی ها بداند که من آمدم به عشق زیارت آمده بودن. در نخریسی پیاده شدم. نخریسی اون زمان که این ترمینال آخر خیابان امام رضا نبود، گاراژای اتوبوسرانی یادتونه دیگه، در نخریسی بود. شب در نخریسی پیاده شدم و نمیخوام هم کسی بدونه، اومدم توی خیابان و خلاصه جایی پیدا کنم. یکی از این جوانایی که میگن منزل منزل و کارت دارن دستشون که منزل، گفت آقا منزل؟ گفتم بله منزل. گفت بفرمایید. من سوار ماشین کرده گفتم حالا میریم مثلا یه جایی نزدیک حرم، قیافه ما رو میبینه، میبینه دیگه، برای عرض میشود که حرم و زیارت آمدیم. ما رو برد ته خیابان امام رضا که اون زمان ترمینال نبود و خیابون زد، تو کوچه پس کوچه و برد منو توی خونه و در رو باز کرد و رفتیم تو. یک خونه درب داغون عجیب و غریب کثیفی رفتیم تو، دیدم اتاق این موکتش کثیف، یک قسمت های از این موکت خیس و نمدار، خیلی دلم شکست. توی اتاق رو کردم به حرم حضرت رضا، گفتم یا ابن رسول الله، ما که به عشق زیارت شما آمدیم، اما این رسم مهمون نوازیه. من سید اولاد پیغمبر فقط زیارت شما آمدم. میتوانستم به رفقام و مریدان بگم بیان عرض میشود دنبالم با سلام صلوات میبرن، این رسم مهمان نوازیه. تا اینو گفتم هنوز جوونه واسطه، من واسطه‌ام که مثلا چیکار بکنیم و تی بکنه و بار و بنه رو بگذاریم و اینجا مقیم بشیم. زنگ زدن دم در حیات، این جوونه رفت و آمد گفت آقا با شما کار داره. گفتم با من؟ گفت بله. گفتم کسی خبر نداره؟ این قصه‌ای که دارم نقل میکنم دقیقا مال 30 سال پیش، مال سال 63-64. گفتم کسی خبر، موبایل این حرف هم که نبوده که، کسی خبر نداره من مشهدم؟ گفت آقا چه میدونم، این کسی دم در آخوندی کارت داره. با تعجب ایشون فرمودن، با تعجب اومدم دم در. تا اومدم دم در دیدم آیت الله آقای سید محمود مجتهد سیستانی دم درن. یه قیافه، اونم اون قیافه، اون چشمه و اون محاسن، خیلی زیبا بود مرحوم آقای مجتهدی، واقعا زیبا بود و جذاب و بسیار پرمحابت و با جلالت. تا حالا ایشون رو ندیده بودم، سلام کردم و گفتم بفرمایید. فرمودند آی ابتهی اصفهانی، حضرت رضا میهمانی را بلدند، بفرمایید. رنگم پرید، گفتم کجا؟ فرمودند من از طرف امام رضا مأموریت دارم 3 روز میزبان شما باشم. 3 روز قسم 3 روزه بود. بودم زد، بدنم لرزید که وای چه حرفی زدم به امام رضا. گفتم آقا این رسم مهمون نوازیه؟ یه مجتهد فقیه رو فرستادن دنبال من. و جالبه که من عجله کردم. خیلی چیزایی که از امام حسین و از امام رضا میخواید شما عجله کردید، و الا این آقا به من فرمودن اون لحظه که دهن من در رفت که آقا این رسم مهمان نوازی، آقای مجتهدی پشت در بوده، امام رضا از قبلا سفره رو انداخته، سفارشو کرده، غذا رو پخته بودن، ایشون عجله کرده. دقت کردید نکته رو؟ که اگر ایشون میگفته شاید امام رضا این رسم مهمون نوازیه، بعد فردا زور آقای مجتهدی میامد، معلوم بود که آقا گله کردن. بعد قبل از این که تو گله کنی امام رضا کار خودشو کرده بوده. گفتن سوار ماشین شدیم، آمدیم منزل آیت الله مجتهدی، در رو باز کرد آیه ابتهی، به من فرمودن سفره ای انداخته بود عجیب عجیب. من رفتم سراغ استادمون مرحوم آقای مجتهدی، گفتم آقا این قصه چیه؟ گفتن برو پی کارت. گفتم آقا باید به من بگید، من از ایشون شنیدم، ایشون اصل قصه رو به من گفته، شما که نمیتونید حاشا بکنید، اون آقا خودش مجتهد فقیه عظیم القدر، دروغ نمیکه. پس من اصل قصه رو میدونم، میخوام از زبان خودتون بشنوم چی شد، چجوری امام رضا به شما گفتن از فلانی پذیرایی کن، و شما چی تو سفره گذاشتی که اون مجتهد دوران دیده میگه سفره عجیبی انداختن. فرمودن که فلانی چون امام رضا فرموده بودن من 3 روز از ایشان پذیرایی کنم، مهمون من که نبود، مهمون امام رضا بود، من هر چی که تو فکر کنی و هر چی که دستم برمی اومد و هر چی که ممکن بود بپزن و بگذارم سر سفره، برای یه نفر آدم گذاشته بودم سر سفره. با اینکه میدونستم ایشون مریض و اصلا نمیتونه غذا بخوره، مهم خوردن او نبود، مهم این بود که مهمان امام رضاست. بعد گفتم خب آقا بقیهش چجوری امام رضا به شما گفتن؟ گفتن اینو ولش کن. که چجوری به من گفتن؟ اینا رو که به درد تو نمیخوره منم نمیگه. ممکنه شدیم الحمدلله. اما اون چیزی که به دردت میخوره اینه، بدان ایشون سه روز که مهمان من بودن، بعد از اینکه خواستن تشریف ببرن، من چون مهمان امام رضا بود اومدن تشریف ببرن بیرون و برن، من با پای برهنه بدون جوراب بدون کفش، بدون اینکه ایشون متوجه باشه، ایشون حواسش به پای من که نبود، تا سر کوچه ملک، یعنی از اینجا برو مثلا تا گنبد سبز، پا پای برهنه رفتم به بدرقه ایشون. ایشون هم متوجه پای من نشدن که عذرخواهی کنن بگن برگردید. رفت ایشون. وقتی رفت حضرت رضا به من گفتن اون سفرت هیچ، اما پا برهنه رفتنت را به بدرقه زائرم از تو قبول کردن. این که عرض کردم که انسان باید مطیع مهمانش باشه. یعنی مهمون گفتش که آقا من میخوام این ساعت بخوابم. چشم. آقا صبحانه ساعت چند میل میفرمایید؟ من ساعت 10 بیدار میشم. اونجا بلبل زبونی نکنی که آقا 10 صبح مگه موقع صبحانه خوردنه؟ چشم ده. نه خیر، من بعد از نماز صبحانه بخورم. چشم. میوتونه کی میفرمایید؟ کی میل میفرمایید؟ دیدم ها مثلا کسی مهمان کسی شده میگه آقا بلند شید یک دوش بگیرید. میگه نه آقا نمیخوام دوش بگیرم. نه بلند چی دیگه دوش بگیری؟ میگه نه نمیخوام دوش بگیرم. نه. لذا به ما میگن اگر خونه کسی وارد شدی هر جا گفت بنشین بنشین. میگه آقا بفرمید اینجا بنشینید. نه اونجا بالاست. آقا جان بنشین. اهل بیت چرا فرمودن؟ فرمودن صاحبخونه خودش میدونه منزلش چجوری شرایطش. شاید عمدن میگه اینجا بنشین که زن و بچهش تو دیده تو نباشن. هر جا گفت بنشین بنشین. هر جا گفت بخواب بخواب. که مزاحمت ایجاد نکنی. نه خیر حالا من همین پایین خوبه. خب بابا پایین خوبه اونجا دره، مثلا زن و بچهش باید بیانو برن. میزبان و میهمان باید هوای هم رو داشته باشن. هرچی شما بفرمایید. نظام آقای ابتهی به من گفتن که وقتی سر سفره نشستم، خب سفره خیلی عجیب و غریب بود. بهشون عرض کردم که شما از طرف امام رضا که مأمورید از من پذیرایی کنید، محبت بفرمایید، دیگه همچین سفره‌ای برای من نندازید. محبت کردید، لطف کردید، اما غذا برای من یک غذای بی‌نمک ساده یک کته خوبه، بیش از این برای من خوب نیست، ضرر داره برام. ایشون هم گفتن چشم، هر چی شما بگید من تهیه میکنم، هر چی شما میل دارید. حالا یک کسی هست، مثلا مردی هست آمده، مثلا فرض کنید که به مهمانی شما، اگر یک کسی با خانوادش آمد مراعاتش لازم تره. چرا؟ بچه دارن. مثلا آمده با خانومش، خانومش بچه شیرخوره داره، باید حواست جمع باشه که زنی که بچه شیر میده گاهی تو خونه خودشون دو سه لیوان شیر میخوره که شیر داشته باشه به بچهش بده. رفتن توی اتاقشون بخوابن، اتاق رو آماده کردی، یه پارچ آب بگذار برای مادر شیرده، یه پاکت شیر بگذار، بگو هاش خانومتون بخورن، خانومتون بخورن، مبادا مثلا. باید وسایلشو فراهم کنی. خوبه دیگه، فهمیدی اصلا اصل این قصه چیه؟ همش بهانه است، آداب مهمانی بهانه است. دیگه طاقت ندارم، از آب هم مزایقه کردن. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. دیشب هوای مشهد سرد شد، درسته؟ سرد بود، خنک بود. من واقعا صبح برای نماز بلند شدم دیدم لرزم گرفته، وضو گرفتم دیدم لرزم گرفته. اگر دختر بچه داره و زمستون آمده خونه، باید مراقب باشه اتاقشون گرم باشه. آقا پتوی اضافه بدم این وقت بچه سردش نشه. بهترین اتاقتو بده، اگر زمستون اون اتاقی که کولر داره بگه آنمم اینجا. امام سجاد فرمود ما رو در خرابه ایجاد دادن که سقف نداشت، فرش نداشت، بچه ها سرشون رو روی خشت میگذاشتن. ثوابی برسه به روح شهیدان مدافع حرم، مدافعان حرم حضرت زینب که در دمشق خونشون بر زمین ریخته شد که به حرم ناموس خدا حرامیان تجاوزی نکنن، تعدی نکنن. من خودم به یه مناسبت یه کاری اونجا داشتم، سوریه زیاد بودم، خودم سوریه زیاد بودم. از اختصاصات هوای دمشق اینه، از خاصیت های هوای دمشق اینه که روز وسط ظهر گرم میشه و داغ میشه، شبا سرد میشه. امام سجاد فرمود از گرمای روزها که آفتاب توی خرابه میتابید و سرمای شب، این عبارت از من نیست والله، عبارت زین العابدین است. امام سجاد فرمود پوست از صورت دختر بچه ها قربون قد و بالات برم، قربون پاهای پرا بلد برم. بیا امسال یه نذری بکنیم، ها؟ بیا نذر بکنیم. خدایا من جلوی امت نذر کردم. پارسال من از نجف که راه افتادم تا کربلا 3 بار جلوی ما رو گرفتن، به زور پای ما رو ماساژ دادن با ماساژور برقی و بادست، به زور. یه جایی یکی از این جوانای عراقی 7-8 تا بودن، زوار رو پاهاشون رو ماساژ میدادن که از خستگی. خیلی هم مؤثر بود ها، یعنی درد از پاها رفت، عضلات میگیره میبنده، زانو قفل میکنه. تمام ماساژ دادن مردانه با ماساژورهای برقی، هم الان آوردن تیمای ماساژور. خدایا من نذر میکنم اگر امسال باز توفیق دادی 40 رفته، هر کدوم از اینا که آمدن گفتن شیخنا ماساژ بیاید ماساژ بدیم، بگم نه دلم نمیاد به یاد پاهای رقیه بی ماساژ. میگه حاج آقا چیکار کنم تو محرم گریه کنم؟ بگرد ببین داداشت، خواهرت، کسی دختر 3 ساله داره محرمت باشه؟ پاشو تا زانو بزن بالا نگاه کن، یا این پا نگاه کف پاشو ببوس، دست بکش. بس که دویدم عقب قافل. بابا پای من. قبلش با خودش میگفت اگه بابام بیاد پاهامو بهش نشون میده، اما تا سر بابا رو گذاشتن از پا یادش رفت، از سیلیایی که خورده بود یادش رفت، گفت بابا کی رگاتو بریده. یا حسین باید با مهمون بهترین، هیچ چراغی رو خاموش نکنید، برای مهمون باید بهترین شرایط رو فراهم کنید، بهترین شرایط رو فراهم کنید. دیدی تو دبستان میخوان یه دانش آموزی رو تنبیه کنن، دیدید؟ شاید سر خودتونم آمده باشه تو دوران دبستان. معلمه برای سر مثلا کش سلیقگی، این بشقشو بد نوشته، بد دیر آمده فلان، میگه پرو کنار دیوار جای تخته، یه دستو بالا کن، یه پاتم بالا کن، بیس. بچه دبستانیه دیگه، میره 10 دقیقه که با میسته پاش خسته میشه، هی پاشو سعی میکنه بگذاره، میگه پاتو بالا کن. بعد بچه به التماس میفته. خب که چی مثلا؟ چی میخوای بگی؟ این بچه 10 دقیقه رو پاش واسطه جهت تنبیه، معلمم نمیخواد زرش کشش کنه، 24 ساعت پشت دروازه یه سوال. بعد تو مجلس یزید روی پا نگهشون تا میامدن از خستگی بنشینن با چعبه نمیزن. قومی الله قومی، عمه بدنم درد میکنه. های های هر کی کربلا اربعین میخواد الان دستشو بلند کنه، هر کی کربلا اربعین کربلا میخواد دستشو بلند کنه. از کی کربلا میخوایم؟ از رقیه. بی بی جا قربون قد و بالات، قربون صورت انقدر کوچیکت، قربون صورتی که از کف دست یک مرد خیلی کوچیک‌تره. ای با جان عمود عبالفز به اینا کربلا بده. بیبی جان منو رو سیاه نکن، من دارم میگم هر کی کربلا میخواد بگه شما میدی. جان عمت، به حق عمت، تا زنده ام به خدا مدیون عمت، جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. تو را به حق داداشت علی اکبر، تو را به حق مادر زهرا که خیلی شبیهش بودی، اربعین زن و مرد اینها رو امضا کن. نمیخوام برای تو فیلم در بیارم، من به تو کاری ندارم. میخوام یه جوری بشه روز اربعین وسط راه باز میگه حاج آقا حضرت رقیه داد. من میگه مگه شکی داشتی؟ مگه شکی داشتی؟ ما چند نفریم الان؟ الان مجموعه 3-4 هزار نفر که بیشتر نیستیم. بگو 2 هزار نفر بیشتریم؟ بیشتر از 3-4 هزار نیستیم. نیستیم. به خدا قسم اگه هیچی نگه به باباش امشب، فقط یه مرتبه با اون ناز دخترانه بگه ابتا بویه بابا، بابا جون من قبلا براتون گفتم امشب شریک باشه در محفل ما. چند نفر امشب شریک باشن؟ یکی مرحوم حاج محمود امین که او این خشتو گذاشت، اون شاغل حسین پرچمشو برداشت، خدا به بقیه قوت بده ادامه بدن. یکی عزیزمون مرحوم حاج مشتبه قادری، پارسال من منزل آقای برکات دم اذان مغرب اومدم پامو بذارم رو منبر، تلفن زنگ زد. بله گفتن حاج آقا بیا. کجا بیا؟ گفتن بیا بیمارستان مشتبه. مشتبه چی؟ هیچی فهمیده. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه به حق امیر المومنین. خدا امشب سر سفره حضرت رقیه میهمانش کنه. علی آقا سر عصری برای من پیامک زده بود که سلام، و من جواب دادم. یکی دو ساعت بعد پیام دیدم و گفتم جانم چیکار؟ ایشون گفت دیگه دیر شده حاج آقا. من میخواستم بگم، ایشون گفتش که من میخواستم پیام بدم که امشب یه سفره حضرت رقیه بندازیم. شما این کارو بکنید، هر وقت در زندگی گیر میکنید سفره حضرت رقیه بندازید، ظرفای کوچیک کوچیک بگذارید، یه شعله زرد خانما درست کنید، روش بنویسی یا رقیه جان. عمه میگفت جان صورتم، میگفت بده ببوسم پام، بده ببوسم. من که خیلی سعی کردم همه شلاغا به من مخوره، بازم زدم. عمه تا بودی نمیخورد به من، اما زش منو تلاگیر آورد نصفش. روزه رو باید بیاری توی خانواده خودت تا برات ملموس بشه بعد گریه کنی. باید ملموس بشه روزه. ما الحمدلله سال قبل توفیق داشتیم و شرف شدیم اربعین. دختر من هم با دامادم از اون مسیر دیگه اونا هم آمده بودن، اونا هم کربلا بودن، و انشالله سعی کنید برای اربعین زن و بچه تون رو ببرید، هیچ اشکالی نداره، خدا کمک میکنه زن و بچه تون رو ببرید. زیارت الحسین واجبتون علی کل مؤمن و مؤمنه. خب روز اربعین از شلوغی جمعیت ما نتوانستیم بچه هامون رو پیدا کنیم، دخترم و دامادمون رو پیدا کنیم. فردا من بالاخره به امام حسین متوسل شدم جلوی زری، گفتم آقا من دلم برای دخترم تنگ شده، دختر من بچه داره 20 چند سال عمرشه، دلم برای دخترم تنگ شده، شما هم که میدونی حال دختر و حال پدر چیه. توی این جمعیت من نمیدونم اینا کدوم هتلن کجاین چی کار کنم، خدا میداند بچه ها روبروی زری ایستاده بودن، تا اینو گفتم دیدم کسی دست گذاشت روشونم، برگشتن دامادمون کجا بودین بابا، گفت الان شما رو دیدم، کدوم هتلی، گفت هتل مثلا اهل بیت، گفتم خب باشه من میرم، دلم برای بچه هام برای نوه هام تنگ شده، گفتش که بذارید من زیارت کنم و چشم منم بیام باهاتون، گفتم من انقدر طاقت ندارم تو بخوای زیارت کنی، دلم برای دخترم تنگ شده، من رفتم تو زیارت کن بیا. دختر 20 چند ساله. اومدم و شماره اتاق پرسیدم، رفتم هتلشون رو در زدم و دخترم در رو باز کرد. اه دست انداخت به گردنم و صورتم رو بوسید و دستم رو بوسید و بابا خوش آمدی، بابا ببخشید اتاقمون به هم ریخته است. شروع کرد جمع و جور کردن اتاق رو، یه جایی پیدا کنه من مرتب بشینم. رقیه جایی پیدا نکرد، گفت بیا رو دامنم. شروع کرد خاکسترا رو پاک کردن از شروع. آیا با جوانها زود ازدواج کنید، جوانهایی که ازدواج کردید، ازدواج فقط عشرت و عیاشی و مسائل کذا نیست، بهترین لذت زندگی فرزنده، بهترین لذت زندگی دختره. اگر زد و خانم دختر به دنیا آورد، بدان حدیث داریم که امام میفرمایند از خوشقدمی و با برکتی یک زن اینه که بچه اولش دختر باشه. اصلا تا دختر نداشته باشی معنی عشق رو نمیفهمی، خدا میدونه اینجوریه. عشقی که بین دختر و پدر هست اصلا عجیب و غریبه. این چند شب جایی عرض کردم، من میام خونه، خب نوه مثلا پسری دارم، پسره 4 سالشه 5 سالشه، میام خونه میبینم یه جایی کس کرده، من خیلی دروش میگم چته چه اینجوری نشستی، میگه مامانم منو زد، میگم خب آدم باش کتک نخوری، خاصی فضولی نکنی، درست باش، یه تشرم بهش میزنم. یه نوه هم دارم 3 سالشه دختره، وقتی که میام اگر بیام ببینم این یک جایی نشسته، میگم دختره بابا چته عزیزم، میگه مثلا مامانم منو دعوا کرده، نمیگه زده، فوری میام میشینم دست میکشم به موهاش، میگم بیا اینجا بشین بابایی، بیا بشین، هی صورتشو میبوسم، موهاشو دست میکشم. همین نوام موهاشو گفتم موهاتو بلند کن، میگم موهاتو برای من تکون بده، کیف میکنه موهاشو تکون بده، دست میکشم اینجوری تو موهاش میکشم، ول میکنم، این حظ میکنه. بعد چون دختره پسر فضولی کرده دعواش کردن، میگم خیلی خوب کاری کردن آدم باش، دختر رو دعوا کردن، برمیگردم به مادرش میگم که حالا نمیشد اینو دعوا نکنی، میگه آخ خب فضولی کرده. میگم خیلی خب فضولی کرده، واقعا شده من ناراحت شدم. گفتم هر فضولی کرده به این میارزه که الان من طاقت ندارم اشک اینو ببینم، مراعات منو بکن. قرازم رفتیم، میخوام روزه رو ملموس کنم تا بگری. رفتیم هتل رو در زدیم، اون دخترمون دست به گردن من رفت، دست بوسید، بابا بفرمایید. من دیدم که دخترم رنگ به صورتش نیست، مثل مرده هاست، خیلی حالش بده. پیاده آمده بودن، گفتم بابا چته؟ راه سخت بود؟ گفت هیچی بابا. گفتم نه باید به من بگی، توی طوریته. گفت بابا دیروز روز اربعین ما رفتیم داخل حرم، پسرش علی اصغره 4 سالشه، علی اصغر رو من گم کردم تو حرم. تو حرم اربعین دیدی چه خبره؟ هر چی بابا گشتم پیدا نکردم. اونقدر حالم بد شد که رفتم مقابل زری امام حسین، گفتم دستم به دامنت یه کاری بکن. بچم رفت، الان اگر شوهرم بیاد بگه کو بچه، من چی جوابشو بدم؟ بابا مردم. آخرش دیدم دیگه طاقت نمیارم، امام حسین رو به حرفای درشت قسم دادم، به حرفای سخت، به قسمای سخت قسمهایی دادم که جرأت نمی کردم در حال عادی. داشتم با امام حسین دعوا می کردم، می گفتم من بچه من از شما می خواهم، این بچه 3 ساله بین یه جمعیت چیکار کنه؟ تو این حال و هوا بودم. دیدم چند نفر، 1 ساعت طول کشید من مردم بابا و زنده شدم. تا اومد ایران 1 ماه این دختر مریض بود، 1 ماه، با اینکه حرم حرم امام حسینه، همه شیعه، هیچ کی تازیانه به دستش نه. تازه این پسر بچه است، نه دختر بچه. حرم امن حسینه، میدونه ستاد گمشدگان هست، میدونه کسی لگدی به این بچه نمیزنه. دخترم مرده بود و زنده شد. بچه رو نگاه کردم، بچه پسر، حالا که پیدا شده تو هتل، دیدم افتاده. بعدن که این بچه آمد ایران تا 1 ماه مشکل داشت، از بس ترسیده بود. یک شب از ناقه فتادم، شب تاریک. تو که مردی اگه توی بیابون حضرت عباسی باشی، ماه نباشه، مهتاب نباشه، بیابون محض باشه، پر خار، راه و بلد نیستی، به ابوالفضل شما وحشت میکنید. یک شب از ناقه فتادم، بس که زجرم زشت، مدتی زین ماجرا بگذشته، بیمارم.